أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة بعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ان ابراهیم لأواه حلیم. ارتباط انسانی در مسائل جامعه مادامی که به حدود الهی آسیب نرساند مجاز است، مادامی که این رابطه باعث انقطاع از خداست مجاز نیست. همونطوری که در مسائل دیگر بر اساس لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق عمل می شود، تو مسائل ارتباطات خانوادگی و اجتماعی هم همینطور است. یعنی مادام ارتباط خانوادگی و اجتماعی محترم است که رابطه با خدا قطع نشود. بر همین اساس اگر کسی بخواهد برای مشرکان و منافقانی که اعدای الهی هم طلب مغفرت کند، یعنی با اینها رابطه برقرار کرده، یه نحو دوستی به محبتی با اینها برقرار کرده، غاننده آید. دوستی با دشمنان خدا دشمنی خداست. لذا در بخشی از آیات قبل فرمود استغفار برای منافق و امثال منافق که به خدا و قیامت معتقد نیست، بلکه در صدد براندازی اسلام و حذف نظام اسلامی است، این زیانبار است. قبلا فرمود به این که چه برای اینها طلب مغفرت بکنید چه نکنید یکسان است. آیه 80 همین سوره مبارکه توبه که بحث این آیه قبلا گذشته بود، استغفر لهم اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. از این کار برمی آید که استغفار برای منافقان که مشرک هم در حکم منافق است و منافق هم در حکم مشرک است، گرچه این کار اثری نداره، لغو است. یعنی از در اثر الهی لغو است، خدا این دعا را برقی به اثر نمی نه. اما از آیه 80 سوره توبه بر نمی آید که این کار محرم است. این کار الهی نیست، یعنی سبقی الهی ندارد، خدا این دعا را مستجاب نمی کنه. حالا اگر کسی برای رعایت ارتباط خانوادگی به جنبه مردمی و اجتماعی خواست، از یک مشرکی به عنوان مرحوم یاد کنند، باید مرحوم فلان کس، آیا این کار رواست یا نه؟ استفاده حرمت از آیه 80 آسون نیست، برای اینکه آیه 80 داد شما چه برای منافق و مشرک گیره در حکیه بکنند، برای اینها طلب مغفرت بکنید یا نکنید بی اثر است، خدا نمی آموزه. این کار یا ظهور در تخییر است که برخی از مفسران پنداشته، یا ظهور در لغویت است که ظاهر آیه این است که استغفار لغو است. نه شما مخیرید میخواید استغفار بکنید یا نکنید. استغفر لهم اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم، این استغفار شما لغو است، نه شما مخیری بین فعل کرد که برخی اینجوری پنداشته، ولی دلیل بر حرمت نیست، یعنی کار بی اثری است. خدا بر این دعا ترتیب اثری مترتب نمیده. اما از این آیه 80 استفاده حرمت میشود که اگر کسی تعبیر بکند از این منافقی به مرحوم فلان کس، از این آیه استفاده نمیشود، بلکه از آیه محل بحث کاملا استفاده میشود. شما که میگید مرحوم یعنی چی؟ این یه تعبیر خبری است که به دایی انشاء القا میکنی. تو تعبیرات فارسی ما هم همینطور است، مرحوم یعنی خدا رحمتش کنه، یعنی دعا. خب اگر کسی از یک منافق اعدامی تعبیر کرده به مرحوم، یعنی طلب مغفرت کرد، به آیه محل بحث کاملا رو تحریم میکنه. باید اصلا مؤمن حق نداری همچه کار رو بکنه. پس تفاوت جوهری آیه 80 به آیه محل بحث آن است که از اون آیه استفاده میشود که این کار بی اثر است، ذات اقدس اله بر او اثری مترتب نمی کند. اما از این آیه کاملا استفاده می شود که هیچ مسلمانی حق ندارد نسبت به منافق اعدامی بگوید مرحوم. شما که میگید مرحوم منظور چی هست؟ یعنی خدا رحمتش کند دیگه. این دعا است، این استغفار است. ما کالد نبیه والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. این آیه برای اون بود که بعد اینکه آیه 80 نازل شد، شاید گروهی از خانواده های وابسته به منافقان و مشرکان گفتن به اینکه حالا جنبه الهی این کار بی اثر است، ولی جنبه مردمی و خانوادگی و اجتماعی را چرا با ترک کنیم؟ ما بالاخره رابطه اجتماعی رو به عنوان قول حسن، قول للناس حسنا حفظ میکنیم، ما هم تعبیر میکنیم، احیانا در مجلس ختم میشیم شرکت میکنیم، یه فاتحه هم میخونیم، حالا اثر نکرد نکرد. چرا ما رابطه مردمی رو قرار کنیم؟
الان با اینکه خداوند رو به ما اعلام کرده ما...
نه لغو است، یعنی مباح است، دعا بی اثر است، دعا بی مزد، اما حرام نیست. خدا یا اون قدرت به من بده که من بتوانم مثل مور پرواز بکنم، ولی اینکه کار لغویه، اما حرام که نیست. ولی اگر کسی بعد خدا یا تو برو مشرک بیامور، این منافق اعدامی که معلوم شد انه من اصحاب جهیم، یه وقت از مشکوک هست حساب دیگر است. مشکوک خب نمیشه به عام یا مطلق در شبه مستاقی و تمثل کرد، اما کتاب او، گفتار او، نوشتار او، رفتار او، انکار و ضروریات او هم برای ما معلوم شد من اصحاب جهیم. بعد در مجلس ختم و شرکت کنیم بگیم مرحوم فرونده است یا فاتحه بخوانیم، این کار محرم است. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. چرا؟ برای اینکه رابطه خانوادگی اجتماعی به مانندان بسیار خوب است، اما مادامی که آسیب نرساند به ارتباط الهی، باعث انقطاع ارتباط از خدا نشود. اگر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، همچنین ارتباط با افراد خانواده و جامعه بادامی که سبب قطع ارتباط با خدا باشد جایز نیست. خب اگر ذات اقدس را با یه بیان قاطعی نهی کرده کسی بخواهد منتهی نشود به این نهی رو نپذیرد، یعنی رابطه با خدا ندارد دیگه، در همون محدوده. تو بحث‌های سابق داشتیم این حرف از صدرالدین غونوی بود که هیچ کسی گناه نمی کند مگر اینکه ادعا ربوبیت بکند. اینه که گفتن شما به این فکر نباشید که گناهتون چیست، به این فکر باشید که دارید در برابر کی میستید. سرش همینه، کم نیست روایاتی که بگد که لا یزنی زانی و هو مؤمن، لا یغتاب المؤمن و مؤمن، لا یسرق السارق و مؤمن، این روایات کم نیست. اما تحلیلی که این بزرگوار دارد میتواند تفسیر خوبی برای این احادیث باشه که هیچ کس گناه نمی کند مگر اینکه ادعای خدایی بکند. چرا؟ برای اینکه اگه دست به خلاف زده، این خلاف سهوًا بود، نسیانًا بود، للاسترار بود، للاجبار بود، للاکراه بود، قصورًا بود، همه اینها طبق احادیث رحم مرفوعه، اینا که گناه نیست. حالا بعضی قضا دارد، بعضی مثلا کفاره دارد، ولی گناه نیست. گناه در صورتی است که انسان عالمن آمدن خلاف مرتکب بشود، یعنی میداند گفته خدا این است و او هیچ ارجم ندارد، نه سهو است، نه نسیان است، نه جهل موضوع است، نه جهل به حکم است، نه قصور است، نه اجبار است، نه اکراه است، نه اضطرار، هیچ کدام از این هشتا نیست، چون اون موارد است که گناه نیست. اگر در این موردی عالم موضوع است، عالم به حکم است، هیچ مانعی هم ندارد، عالمن آمدن دارد گناه میکند. فرماش صدرالدین غنوی اینه که شما که تحلیل میکنید به این صورت در میاد، خدایا من میدانم که گفته تو اینه، به من هم هیچ عذری ندارم مگر هوس من، من هوس خود را بر اراده تو قدم میدارم. بازگشت گناه به اینه، اینه که لا یزنی زانی به هو مؤمن، اینا برمارد تمثیل نه تعیین، مخصوص اون سه چهار تا نیست، یعنی لا یأسل عاصی به هو مؤمن، هر عصیانی سر از شرک در می آورد، منتها از بس خدا رحیم است که می گذرد از ما. این طور نیست که گناه بدون دعوای ربوبیت باشد. اینه که انسان گناه می کند، تحلیل و مزوار است که در این مقطع حرف خود را بر اساس افر ایت مد تغذی اله و هوا بر بیان خدا مقدم می دهد، نه اینکه در خلقت آسمان زمین تردید داشته باشد، در خلقت خودش و آبا و اجدادش تردید داشته باشد، در خلقت بهش جهنم تردید داشته باشد. ربوبیت خدا را در معدا قبول دارد، اما در این مقطع میگوید نظر من اینه که انجام بدم. این میشه افرایت من اتخذ الهو هوا، مگر فرض ندارد که کسی ربوبیت خدا را در این معنا قبول داشته باشد، یعنی ملتزم باشد، نه قبول علمی، اعتقاد عملی داشته باشد، یعنی با عقل عملی مؤمن باشد نه عالم. او عالم است،
اونجا که در جاهد نیستم، منکر نیستم، این عالمم. بازم معنیش همینه، عالمم، آمدن وضعیت کردم. اون عالم متحده که منکر کلامی یا فلسفی نیست، اون در این حال معتقد است خدایی هست، خدا خالق هست، خدا بهش جهنم دارد. عالم بی عمل معناش این نیست که در مقام معصیت علم نیست، بلکه در مقام معصیت ایمان نیست. یعنی قبول ندارم، نکول اعتقادی، قبول علمی. این میشه عالم متحقق. عالم متحقق همینه دیگه، یعنی علمم قبول دارد. رو عقل عملی، اونجا که جای عزم و تصمیم و ایمان و اعتقاد و اخلاص و راه اندازی و انگیزه است، نه اندیشه، اونجا نکول دارد نه قبول، چون مرکز فرماندهی اونجاست. اونی که میگوید بکن میگوید نکن، اونی که میگوید بفهم یا نفهم اندیشه است، اینی که میگوید بکن یا نکن انگیزه است. به مرز اینها کاملا هم جداست. اون جمله هم که ربوبیت تو را انکار ندارد، یعنی انکار علمی ندارد، میشه جهد و بها و استقنه تا انفسهم. این هم بیان نورانی است کلیم سلام الله علیه است که به فرعونیان فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات. تو که میدونی این معجزات فقط کار خداست، خب چرا قبول نمی کنی؟ این عالم متحقق در نصاب اندیشه و استدلال کم نیاورده. اونجا فهم از خوبم میفهمه، کتاب هم میدویسه، سخنرانی هم میکنه، اما اونجا جای عزم، عزم جای دیگه است. او تو مشرق است، ای تو مغرب. یعنی مسئله عزم و اراده و نیت جای دیگه است، مسئله تصور و تصدیق و جزم جای دیگه است. ما جزم داریم در یه وادی دیگر، یه عزم داریم در یه وادی دیگر. عالم متحقق اهل جزم هست، خوب استدلال میکنه، خوب کتاب مینویسه، خوب سخنرانی میکنه، اما اهل عزم نیست. اونی که میگه من ربوبیت تو را انکار نکردم، یعنی تو مسئله علمی من مشکلی ندارم، اما اونجا که باید تصمیم بگیرم کم بیارم. در اینجا فرمود به این که شما بخواید رابطه مردمی را بر رابطه الهی مقدم بدارید نمیشه. پس از آیه 80 سوره توبه استفاده حرمت نمیشه. کسی بخواد تو جلسه ختم یک منافق اعدامی که تبین لها من نام اصحاب الجحیم بیا بگه مرحوم، یا بنویسه مرحوم، بنویسه بگویه، حق نداره. چرا ذات اقدس اله همین روابط را زیر مجموعه ارتباط الهی قرار داده است؟ در آیه 22 سوره مجادله فرمود لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخره یوادون من حاد الله و رسوله و لوکان و آباهم و ابناهم و اخوانهم و عشیرتهم. این چنین نیست که اگر کسی رابطه خدایی برای او اصل بود، باید بسیار خوب ما رو چه رابطه خانوادگی رو به هم بزنی، چرا رابطه اجتماعی رو به هم بزنی. اگر کسی مؤمن بود، رابطه با خدا برای او اصل است و هرگز مودت فلو قولی یا فعلی نسبت اون کسانی که حدشون جدای از حد الهی است، در برابر حد الهی حدی قائلن، با اونها مودت و ارتباط دوستی ندارد و رو پدرانشون یا برادرانشون یا فرزندانشون یا بستگانشون باشد. این تفاوت جوهری بین آیه 80 و آیه محل بحث. مطلب دیگر اون است که گاهی که حرمت خیلی اکید باشد، تعبیر به صورت ما کانه، یعنی همچه حقی اصلا نیست، نظیر اون چه که در سوره مبارکه انفال در باره رسول گرامی گذشت. آیه 67 سوره انفال این بود: ما کان لنبیین ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. بعضی از افرادی که بالاخره مشکل مالی داشتن یا دلبستگی و دلمشغولی مالی داشتن، وقت میدن در بین کفار یه سلسله سرمایداری هست، پیشنهاد میدادن که ما اینها را آزاد کنیم، پولی بگیریم. آیه نازل شد بالاخره اینا که شما رها نمی کنن، حالا اگر آزاد بشن دوباره همین توطئه است و همین جنگ تحمیلی. اسیرگیری وقتی است که شما به یه قدرتی برسید، نه اینها رها کنید دوباره نه توطئه کنن. این کار به نظام صدمه می‌زنه، یه کار شخصی نیست، جز گناه بزرگیه و مسئول این کارم رهبر از شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. لذا در اونجا از مؤمنین سخن به میان نیامده، همون هیچ پیغمبری این حق ندارد. ما کان لنبیین، هیچ پیغمبری این حق ندارد، چه پیغمبر اسلام باشه چه انبیای دیگر. ما کان لنبیین ان یکول له اسرا، اسیر بگیره حتی یسکن فی الارض، به وسیله خون ناپاکان زمین خیلی سخین و غلیظ میشه. این خونهای ناپاک خون توته است. شما اینا رو رها کردید، دوباره همین جنگ تحمیدی علیه شما است. این تعبیر به صورت نهی نیامده، به صورتی که اصلا ریشه چه این کاری، یعنی اصلا حق نیست. ما کان لنبیین ان یکون له اسرا حتی یطلع فی الارض، اونجا سخن از مؤمنین نیست. نظیر اون چه که در آیه 116 سوره مبارکه مائده از زبان عیسی مسیح سلام الله علیه این چیز آمد که او در قیامت عرض بکند سبحانه که ما یکون لی ان اقول ما لیس لی به حق، من چه حقی ندارم که مردم را به غیر تو دعوت بکنم یا مردم را به خودم و مادرم دعوت میکردم، من چه حقی نداشتم. پس تعبیر ماکانه خیلی قوی تر از نهی ظاهری است که از او حرمت استفاده می شود. ماکانه لنبیه والذین آمنو ان یستغفرو، بنابراین این برای اون جهت بود که اونا میخواستن رابطه مردمشون حفظ بکنن نسبت به اینکه سارو شب برخیزه تو نماز شبش یکی از نیاکان گذشتش رو که مشرک است برای او طلای مغفرت بکند، یه همچین کسی که مؤمن نمی کند، که مؤمنی که صریحا خدا فرمود چه تا استغفار بکنی چه استغفار نکنی و آمرزیده نخواهد شد، نگاه لغوه او که شب بر نمی خیزد که برای مشرک یک کار لغوی انجام بدهد، که این روز تو مجلس فاتحه منافق اعدامی شرکت میکند که رابطه شرفس بکنه، بگو این کار رو نمیدامد بکنی. وگرنه یک مؤمن مسلمان و مسلمان که در بین خود و بین خدا خود تو نماز برای منافق اعدامی که تره مغفرت نمی کنه، با اینکه میدونه خدا رو نمی آموزه، این میخواد رابطه مردمش رو حفظ بکنه که به چرا خدا بد بکنه. این یک گوشه چیه برو به مرزان هست که تو سوره مبارکه مائده این بحثش گذشت که فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشی ان تصیبنا دایره، همون یه عده بیمار دل تو شما هستن که میگن شاید نظام اسلام شکست خود، ما چرا خودمونو بد بکنیم. به اونا فرمود این شاید یه بایدی داره. چی شاید؟ اصل الله یاتی بالفتح و امر من عند فی یصبع على ما اثر رو فی انفسهم نادمی، شاید نظام اسلام شکست بخورد، یعنی چی؟ همون این بیمار دلا هستن کاملا رابطه شون رو میخوان حفظ بکنن، میگن شاید این نظام برگشت نظام دیگری آمد، ما چرا با اونها بد رفتار کرده باشیم. این گروه را ذات اقدس اله فرمود همچه حقی ندارید. ما کان للنبی و الذین آمنو ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، این ولو کانوا اولی قربا مشروعش در همون آیه 22 سوره مبارکه مجادله است. مطلب دوم این است که در حال شک، و البته انسان وقتی شک دارد رو اصول کلی براءت و حلیت و باهو اینها مجاز است، در مورد مشکوک مجاز است، بین خود و بین خدا خودش هم میدوند شک دارد یا یقین. اما من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، یعنی بعد اینکه برای شما معلوم شد شما از نزدیک با او آشنا بودید، میدونستید که معتقد به خدا قیامت نیست، برای شما معلوم است چه کار میکنید. این تبین چند راه دارد، یکی اینکه شخص با همین عقیده بمیرد، اگر شخص با همین عقیده مرد خب تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، یا نه ما خودمون جزم نداریم که او با این عقیده مرد، مدتی هم یکدیگر را ندیدیم، اما یه معصومی خبر داد به این که این همچنان با اون عقیده خود باقی و خدا او را نمی آمرزه. اگر از طرف وحی الهی یه همچه خبری برسد خب یتبین لنا انه من اصحاب الجحیم. پس دو تا راه دارد، یکی این که ما خودمون تا اواخر عمر با این شخص بودیم، دیدیم این مشرک بود، منافق بود، به معارف الهی رو قبول نداشت، با همون عقیده سو هم مرد، خب این یتبین لنا انه من اصحاب الجحیم. یه وقت از نه به وسیله وحی الهی ذات اقدس الهی فرمود این درونش نفاق و شرک است و ایمان هم نمی آورد، فایده هم نداره. اون راه عمومی که برای همگان روشن است، یعنی انسان با کسی محشور بود، مانوس بود، میدونست این منافق و مشرک است و با همون شرک و نفاق هم مرد، خب این تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. اما نسبت به یه عده‌ای که زندن و از آینده اونها ما بی‌خبریم، چون آینده بالاخره روشن نیست، حسن عاقبت انما الامور خواتیمها، حسن عاقبت مالکیه، سوء عاقبت مالکیه مربوطه. آیه 80 سوره مبارکه توبه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که این گروه مشخص از نفاق اینا کسانی هستند که لن یغفر الله لهم، چه طلب مغفرت بکنی چه نکنی، چه زنده باشن چه نباشن. چه اینکه مشابه این در سوره مبارکه هود ذات اقدس اله برای هسته نوح بیان کرده. آیه 36 سوره مبارکه هود اینه، اونجا که زمینه دستور کشتی سازی شروع می شود که کم کم مسئله طوفان است و غرق، فمود و اوهیه الی نوحن که انهو لن یؤمن من قومه که لا من قد آمن. همین چند نفری که ایمان موردن همینا بعدن دیگه ایمان نمی آوره اینا. از این به بعد که ذات اقدس اله به نوح سلام الله علیه فمود لن یؤمن من قومه که الا من قد آمن، از اون به بعد نو عرض کرد که فلا یل دو الا فاجرن کفارا. این اخبار به غیب از کجا برای است نو پیدا شد؟ این تلکه من انباء الغیب نو هیره. بعد از اینکه خدای سبحان به نو سلام الله علیه از راه وحی فرمود لن یؤمن من قومه که الا من قد آمن، از اون به بعد نو عرض کرد که خب حالا شما که میدونید فلا یل دو الا فاجرن کفارا و بلا تذر عرض من کافرین زیارا، فلا تبت اسم ما کانو یفعلون بست الفلکه وحینا وحینا برا تو خاطب نیبیلدین للم و انها مغرقون. پس این دو راه هست و جمعش هم ممکن است، اینا مانت الخروج و جمع را شاید بشی هم با وحی الهی مشخص شد که این شخص چی کار است، هم خود انسان از نزدیک دید این بالاخره مشرکان مور. در این گونه از موارد مصداق روشن تبین لنا انه من اصحاب الجحیم هست، اما در موارد دیگر که انسان شک دارد خب میتواند رجاءن طلب مغفرت بکند یا رجاءن بگوید مرحوم فلان کس، این برای او روشن نیست. حالا ممکنه لغو باشد اما حرام بودنش روشن نیست. فتحصل اگر برای او تبین له انه من اصحاب الجحیم با او معنوس بود دید این مشرکن منافقن مرد، حرام است برای او طلب مغفرت بکنه. اما اگر نه از او بی خبر بود و برای او مشکوک است و هم شک دارد این معصیت نکرد، چون شک در موضوع داشت و کار لغوی هم هست نه کار محرم. جریان هست خلیل سلام الله علیه که وعده داده است این از سنخ معلفت و غروب هم میتواند باشد، چون تعریف غروب گاهی با مال است. این طور نیست که ول معلفت غروب هم حاصل باشد که تنها راه برقراری دوستی با کفار فقط ماله، بلکه اون نشون میده که انسان میتواند از مسائل مادی و از حقوق شخصی هزینه کند تعریفاً لغروب الکفار، نه از احکام الهی. یه وقت است یک بیگانه برای جلب توجه یک کشور غربی برای حفظ دیپلماسی یه مرد نامحرم با زن نامحرم میخواهد کف بده تعریفاً لغروب، این حکم خدا را هزینه کردن برای تعریف غروب این جایز نیست. یه وقت از حق شخصی خودش میگذرد، از مال خودش میگذرد، مهمانی میدهد، هدیه میدهد، کادو میدهد، بله اینا تعریف غروب دارد، اما از حکم خدا بخواد مستزینه کند برای تعریف غروب این روا نیست. در جریان هست خلیل، خب این از حق شخصی خود ممکنه بگذرد چون خیلی آسیب دید، اون عموی او گفت لارجمن نشد، این تهدیدها رو کرده، اما این چون ابواه حلیمه است کثیر التعبه است و اهل حلم و بردباریست، بردبار را بردبار میگوید به اینکه این بار سنگین را میبرد، این کلمه مرکب است بسیط نیست، حلیم است که بسیط است. فارسی اون هنر را ندارد که این کلمه را با بساطت خود حل بکند و دو تا کلمه جمع بشه تا معنی حلیم را تفهیم بکند. بردبار این بار سنگینه تحمل ناشدنی عادی را این شخصی که صابر است و حلیم است این بار را به مقصد میرساند، این بار را میبرد، این برد بار است، برنده باره. بالاخره وجود مبارک حضرت خلیل بردبار بود، این بار رو مقصد رسوند. چارت بدشنی تحمل کرد، حلیم خب از حق خودش گذشت، هزینه کرد تعریفا للغلوب. اما بعد از این که روشن شد حق ندارد، فلما تبین له انه عدو لله تبرأ، دیگه از اون به بعد باید از حکم خدا هزینه کند تا تعریفا للغلوب آذر را به خود جذب بکند. این چه نیست؟ برای اینکه این دعوت کردن یا استغفار کردن لعهد الامرین است، یا برای آن است که خدا ببخشد، یا برای جلب توجه خدا که مشرک را نمی بخشد، اینم که لا یؤمنون. پس بنابراین این لغو بده. پس به ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا موعدتن بعدها ایاه و منشه، بعدها هم تألیف قلوبه. اون چه هم که در سوره مبارک نجم آیه 35 بعد آمده است که عنده علم الغیب فهو یرا ام لم ینبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا، که هم به عهد الهی وفا شرده است اتمهنه، و هم به عهد مردمی وفا میکند چون وعده داده است به آذر که سأستغفر لک ربی انه کان کذا و کذا، این به عهدش وفا کرده. منشأ این میثاق به عهد گذاری و منشأ وفای به این عهد همون تعریف قلوب. اما فلما تبین له انه عدو لله تبرأ، این جای تعریف قلوب نیست. بما کان استغفار ابراهیم لأبیه الا ان موعدتن وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ من ان ابراهیم لأبواه حلیم. سوره مبارکه براءت از آغازش با همه این براءت شروع می شود، از کسی که ذات اقدس اله از او متبریست شما هم براءت داشته باشید. براءت من الله و رسولی الذین عاهدتم من المشرکین، شما هم تبری داشته باشید. این تولی و تبری هم اون تلطیف شده جاذبه به دافع است که تو بحث‌های پیشی هم داشتیم. این جاذبه به دافع که در قالب موجودات هست و در برخی هم همون به صورت شهوت و غضب در می آید و یه قدیر دقیق تر بشود به صورت اراده و نفرت یا میل و نفرت در می آید، یه قدری که باریکتر بشود به صورت اراده تو کراهت ظهور میکند یا عداوت و محبت در می آید، وقتی خیلی تلطیف شد، ترقیق شد، صبغه علمی پیدا کرد، می شود تولی و تبری و تو متن دین قرار می گیرد. این تولی و تبری مرحله ششم یا هفتم همون جاذبه و دافعی است که تو جمادات هم هست، تو گیاهان هم هست، تو حیوانات هم هست، تو انسان های عادی هم هست، تو افراد غیر مسلمان هم هست، تو مسلمان و غیر شیعه هم هست، تو مسلمانان شیعه. وقتی لطیف شد میشه تولی و تبری، به تو متن دین قرار میگیرد. البته طبعاً این جزء تولی و تبری شماست، با کی متولی باشی، از کی متولی باشی. والحمدلله.